درس تاریخ استاد طائب، شنبه 13 مهر ماه 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد آل محمد عجل وعجل، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تردیدی نیست که اسلام در یک پیش زمینه ای توسط پیامبر اکرم آغاز شد، نسبت به معارف الهی مجموعه مردم دنیا صفر مطلق نبوده، بلکه در جای جای مناطق، مخصوصا در شام، عراق اون روز و ایران و هند، معارف الهی توسط علمای مسیحی که به دین حق مسیح بودن و منحرف هم نشده بودن تبلیغ میشد. مردم صلوات و اینها رو، یعنی نمازخانه و اینا داشتن، که قرآن فمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت بیعه و صوامع و صلوات و مساجد یذکر و فیه اسم، بله، نام منطقه نمازی یکی از ادیانه که در تفاسیر آمده، به یه عمل یهودی هاست. صلوات مربوط به مسیحی هاست، کلیسا، مساجد مال مسلمان ها. نه، در قرآن کنیسه نمیاره، بله، نه، صومعه محل استقرار اون راهب دینیست که علت دما اونجا هستن، اونجایی که برای دیگران هم بود و خیلی استقرار نفر ثابتی در اونجا نیست، بلکه مقیاس برای که دیگران بیان نماز بخونن اونجا صلوات. و شاید بعضی ها احتمال دادن صلوات منظور نمازخانه های همه ادیان باشه، که حالا حتما ادیان معروف نیست، به هر تقدیر اینها بوده و همینها کمک می کرد به پیشرفت دین. منتها همین دین برای شیطان و یارانش خطرناک بود، چون شیطان به طور مطلق میخواست انسانها رو از خدا جدا کنه، اصلا بندگی به هم بخوره، بر نهرش حالا اگر انکار مطلق بشه شیطان کی؟ یعنی نمیتونسته انکار مطلق رو ایجاد کنه، شرک میشه، مشرک منکر نیست، اسمش روش هست دیگه، مشرک من یشرک و فی ربوبیت رب، اونی که برای ربوبیت رب شریک میاره، میگه اون هست اینم هست. به هر تقدیر عبودیت خراب میشد، شیطان دنبال این بود از مطلق بگیره تا خب. پس بنابراین این وقتی که قسم یاد کرده، ابزارش کار چیه؟ ابزار کارش دنیاست، یعنی همون ابزاری که آدم رو تونست از اون جا بیاره بیرون، یعنی حرص به بقا، حرص به بقا، و بعد بقا رو همین دنیا نشون بده. پس انحرافات در ادیان ایجاد شده بود، اما حالا همون دینهایی که منحرف شده بود و مسئولم داشت، همونا هم حاضر نبودن این دین به طور کلی از بین بره، به دلیل اینکه همون دین ابزار دنیاشون بود، همون دین ابزار دنیاش بود. الان خب ما میدونیم در دنیا مخصوصا کشیش های مسیحی به دلیل اون قاعده عذوبتی که کلیسا بر اینا تحمیل کرد، کشیش نباید ازدواج کنه، زن باشه نباید شوهر بکنه، مرد باشه نباید زن بکنه، خب این خلاف فطرت. ولی اون کسی که بیفته در مسئله ریاضت و از طریق ریاضت به یه لذات معنویه یه عالیهی برسه، خب اون حالا دندون رو جگر میذاره تحمل میکنه. اما شما یه اروپا درست کردی که انقدر کف خیابون فساد و اینا زیاده که سن بلوغ اومده رو 10 سال، یعنی از بس صحنه های شهوت انگیز زیاده، پسر در 10 سالگی به درک جنسی میرسه. خب تو این اجتماع کشیش میاد راه میره، این ور میره اون ور میره، در نتیجه چی میشه؟ مبتلا میشه دیگه. چند وقت پیش گفتن که درصد بالایی از کشیش ها مبتلای به همجنس بازی شدن. خب اما همین کشیشی که مبتلا شده به این انحرافات، همین حاضر نیست اون مسیحیت به طور کلی از بین بره. چرا؟ چون اگر از بین بره این دیگه زندگیش نمیگذره، از طریق همون دین داره زندگیشو میگذرونه، پس تلاش میکنه همونم بمونه، یه نامی از دین بمونه. خب همون نام از دین تبلیغ او میشه برای وجود زمینه دین. پس پیامبر اکرم در یک فضای بیخبری محض از اصل دین تو دنیا نیومدن، بلکه در یک فضای آمدن که مردم خبری از دین داشتن، اما یک دین در به داغون شده خراب، ولی علمایی هم که طالب دین حقیقی بودن اونا هم به شدت کار میکردن. خب حضرت در اون فضا آمد. نقطه تربیتی پیامبر اکرم که یه مقداری قدرت پیدا کردن مدینه بود، در مکه حضرت تربیت شروع کردن اما استقرار نداشتن. نه بیدینی محض هیچ چی طرف نمیدونه شما حرف میزنید، بیگانه بیگانه است. نه نه اینطور نیست، وقتی یه اطلاعی داره، بله اگر اون چیزی که شما میخوای بگی اونو خرابش کرده باشن خیلی سخت، یعنی دین از آخرت میگه، این آخرت گفته بله، منتها این آخرت رو گم کرده. بله، راجع به پیامبر ما، اونایی که یهودی ها کار کرده بودن کارو سخت کرده، یعنی اونی که اون باید بپذیره خراب کرده بود. پیامبرانکم در مدینه مکه استقرار نداشتن، نه خود ایشون نه یارانشون. خود ایشون که اون اول پنهانی بود، 3 سالم که آشکار شد، 2 سالی ماجرای هجرت به حبشه پیش آمد، بعد شعبه ابی طالب، شعبه بسیار سخت بود، نمیتونستن تحمل کنن، میرفتن مدینه، و بعد هم شعب که تمام شد، خب حضرت حامی خودش ابو طالب رو از دست داد و حضرت خدیجه رو از دست داد، دیگه خود ایشون هم نمیتونست مستقر باشه، استقراری بر تربیت ثابت نمون، در مدینه ایجاد شد. خب حضرت به میزانی که بتونن در مدینه آدم تربیت کنن بفرستن در نقاط دیگه، در اون نقاط این تربیت میره. با کدوم بی زمینه؟ با اون بی زمینه ای که برای مثال حضرت اگر بتونن آدم بفرستن منطقه نجران، بفرستن منطقه یمن، خود در منطقه یمن مردم مسیحیت رو پذیرفتن، نجرانی ها مسیحی هم به همین جهت هم حاضر نشدن مباهله کنن، چون بزرگشون گفت این راست میگه، اصلا برای جنگ هم نیامده بوده. برابری اشکال نداره، اون نمیپذیره، ولی وقتی که امیرالمومنین میره در یمن خیلی راحت امیرالمومنین نمیپذیره، مسلمان بشه. هیچ جایی هم شما نداری که امیرالمومنین در یمن کشتار کرده بود، نمیپذیره. بله دیگه، الان دعوا سر نجرانه دیگه، منطقه درگیر سعده تو نجرانه، او میپذیرن به راحتی، استقبال میکنن. و یا خود ایرانی ها، خود ایرانی ها خیلی راحت از اسلام استقبال میکنن. پس به میزانی که حضرت بتوانند در مدینه نیرو تربیت کنند و انتشار بدن به اطراف، خب اسلام گسترش پیدا میکنه. حضرت 10 سال بیشتر وقت نداشته. خب اولا که ما در مدینه مشکل زبان داریم، یه عرب هم دیگه، حالا حضرت میگه باید نیرو تربیت کنم بپرسه ایران، آه ایرانی ها فارس هم. این حضرت بخواد نیرو تربیت کنم بپرسه هند، حضرت بخواد نیرو تربیت کنه بفرسته روم، رومیا، حالا مشکل زبان. ثانیاً اینقدر حضرت رو در جنگ های پی در پی مورد ضربه قرار میگیرن که حضرت فرصت این که افرادی در مدینه نگه دارن، چون حضرت پیامبر اکرم اصلا به همه این امور واقف هم، قبل از که پیغمبر باشن ایشون تجارت رفته به شام و اینا، ایشون مشکل زبان رو خوب میدونه که به تعدادی کاروانهای تجاری که میومدن در منطقه فلسطین ردشن، خیلی هاشون مشکل زبان عربی مشکل بود، حضرت اینا میدونن. ولیزا حضرت برای نامه هایی که به پادشاه ها مینوشتن مترجم داشتن، شما بنویسه دیگه، حضرت برای خسرو پرویز که عربی نمینویسه که، برای خسرو پرویز فارسی باید بنویسن. بله ما عربی خوندیم، من نامه که به ما رسیده عربیه، حالا اون که واقعا نظر برای ایشون نوشته اونم عربی بوده. از کجا میگیم اینو؟ بله این متنی است که در تاریخ عربی برای ما آمده، دقت فرمودی، متنی است که برای ما به عربی آمده. چرا؟ چون اون مورخی که میخواسته برای ما نقل کنه اون عربی بوده، اون فارسی نمیفهمیده که. حضرت حتما نامه رو نسخه عربی به این بنده خدا، اینه نسخه فارسی هم، چون اگر غیر از این باشه باید مترجم کی باشه؟ برای او مترجم بیاد قاعدتا. هر الان هم قاعده اینه که هر کسی که حرف میزنه مترجم خودش باید ببره، چرا؟ چون ممکنه مترجم طرف مقابل برای این غلط ترجمه کنه. خب حضرت حالا یه مبلغ میخوام بفرستم، اون حوزه علمیه‌ای هم که حضرت میخواستن تشکیل بدن بر اساس لونان نفر من کل فرقه، این مالا حدود سال 8ه چون تو سوره توبه نازل شده، نشد اونه. ولی حضرت یه تعداد ترجمه کردن، تربیت کردن، یه تعداد تربیت کردن. دشمن متوجه شد این قضیه رو، بعد از پیغمبر اکرم این تربیت شده ها رو خراب کرد، این تربیت شده ها رو خراب کرد. امیرالمومنین مجدداً رفتن توی تربیت، منتقالی زمینه‌ای بود دیگه. حضرت چقدر دستشون باز بود برای تربیت. امیرالمومنین علیه السلام شاید از اشتباهات حاکمیت زمان بود یا از زیرکی‌هاش، امیرالمومنین نذاشت از مدینه بره بیرون. امیرالمومنین در مدینه محصور بود، گفت اگر میخوای جایی بری یا باید در قالب جنگای من بری یا تو مدینه باشی. نهایت ایشون فقط به فقط برای زیارت مکه میتونست بره و بیا امیرالمومنین. بنابراین مکتب تربیتی امیرالمومنین تو خود مدینه خلاصه میشه، میرسه به امام حسن مجتبی. منتها مدینه یک مزیت داره و اون اینه که همونطوری که براتون گفتم الان هم همینطوره، این آقایونی که به حکومت رسیده بودن در این حالی که میخواستن اسلام رو از بین ببرن، ولی هویتشون بین مردم به همین اسلام بود، در این پیغمبر بود. بنابراین برای که بتونن این قدرت رو حفظش بکنن باید اون پیغمبر رو حفظش میکردن، ولی یه اسمی ازش، ولی یه قبری ازش. بنابراین تأکید رو ارزش بودن پیغمبر و زیارت پیغمبر علت دوام داشتن. شما برید ببینید روایات رو، در همه مبارزه‌ای که دومی با زیارت داشت، روایات مربوطه به زیارت پیغمبر رو نتونست خرابش کنن، چون مجبور اینو. در نتیجه درست علی ابن ابی طالب نمیذارن مدینه با مکه بره بیرون، اما پیغمبر ظاهر زیاد داره، میان اینجا، وقتی میان اینجا امیرالمومنین اینجا توسط اونایی که اینجا تربیت کرده با اینا ارتباط میکنه. افرادی که درون این حاکمیت فرستاده اینا برن، میرسه به امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسن هم در مدینه منصوره، حضرت کوفه بیرون کرد، باید بری. چون امیرالمومنین تو اون مدت که تو کوفه بودن یه نقطه اونجا یافتن، باید. همین کارکرد امیرالمومنین علیه السلام توی مدینه رو ایشون حفظ کرد، امام حسین هم حفظ کردن. به امام سجاد علیه السلام که رسید یه تزلزلی در طرف مقابل ایجاد شد. آن زمان امام حسین علیه السلام حاکمیت خیلی منسجم بود، طرف مقابل خیلی منسجم. ببینید اولی و دومی و سومی کمال و قدرت، بعد رسید به معاویه، معاویه مقتدر، به یزید که رسید با اقدامی که امام حسین انجام دادن و با خفتی که طرف مقابل کرد، تزلزل افتاد در حاکمیت شام. این تزلزل باعث شد عبدالله ابن زبیر ظهور کنه تو مکه. اون طرف مروان حکم بیاد، مروان حکم بیاد، مروان یه سالی اونجا رو شروع قلو کنه، مروان کشته بشه، عبدالملک، حالا کوفه یعنی عراق دست عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر کوفه رو نتونست خوب جمع جور کنه، مختار ظهور کرد. مختار ظهور کرد، مدتها بین عراق و شام درگیری بود، بین عراق و شام بود، مکه هم ساز خودش رو میزد. خب این بلبشویی که بود، نظارت روی آقا امام سجاد رو کمش کرد، و آقا امام سجاد نیرو تربیت کرد، فرستاد تا کار رسید به ولید ابن عبدالملک، اون ولید جمع جور کرد قضیه دیگه. امام سجاد رو در مدینه منصور کرد، اما خیلی یار تربیت شد. نکته اینجا براتون بگم، نه امام سجاد دوران امامتشون 35 سال، در یک دورانی اصلا همه چی به هم ریخته بود. در اون دوران بالاترین تبلیغ، بالاترین تبلیغ و بهترین بیان همون گریه های حضرت و زنده کردن خدا و شورا بود. اون بالاترین حدیث بود. یعنی اصلا این شمشیر شد علیه بنی عباس که نه بنی امیه که نتونستن خودشون از این شمشیر رها بکنن، گرچه که از این سوء استفاده کردن، یا لسارات الحسین اومد ابزار شد برای بنی عباس. اینجا نکته ای رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. عمر ابن عبدالعزیز از نظر مادری نوه عمر محسوب میشه، نوه دختری عمر ابن خطاب، عمر ابن عبدالعزیز. از پدری نوه مروان، از مادری نوه عمر ابن خطاب. مدت ها بود رو خوبی این عمر ابن عبدالعزیز خیلی حرف که آدم خوب بود، اینا ظاهرش هم خوب کار کرد، اما این واقعا آدم خوبی بود یا اینم میتونست خودش یه برنامه باشه؟ یک عبارتی رو امروز دیدم از پدر بزرگ ایشون، حالا این عبارت یا جعلیه یا واقعیه نمیدونم، از قول ایشون که ایشون گفت آیا این نوه من، آیا این همون موعودی است که پیغمبر گفته که زمین را پر از عدل و داد می کنه؟ اینو خلیفه دوم درباره نوش گفته. نه، میشه جزء پیشگویی ها. خب این یا او گفته، خیلی قضیه پیچیده میشه، یا نگفته، قول او درست کردن. حاکی از این است که اینا قبل از ظهور بنی عباس دست به یه مدل سازی برای ظهور زدن، نگرفته کارش. چون میدونید که بنی عباس با مدل ظهور اومدن، محمد نفس زکیه رو اومدن به عنوان صاحب زمان اصلا اووردن و رفتن پشت. ظاهرن بنی امیه هم دست به این کار زده، نگرفته کارش. یعنی برنامه داشتن رو عمر ابن عبدالعزیز، و عمر ابن عبدالعزیز اومد یک صحنه ای از عدالت و توسعه و اینها رو که بیان جمع بشن، این به نام موعود بشه و بیاره بر همون اساس بزنه امام سجاد و همه رو جمع کنه، نگرفت. و به همین جهت دو سال بیشتر بهش فرصت ندادن، زدن جمعش. از تا پایان بنی امیه، پایان قدرتشون که پایان قدرت بنی امیه پایان حاکمیت هشام ابن عبدالملک. هشام ابن عبدالملک سال 125 میمیره. مردن هشام ابن عبدالملک همان، و به هم ریختن حاکمیت بنی امیه همان. خب اونا به هم ریختن، این به هم ریختگی فضایی رو برای امام باقر علیه السلام ایجاد کرد، اما کماکان امام باقر علیه السلام تو مدینه هستن، ایشون مدینه نمیتونه تکون بخوره ولی تربیت میکنه. میاد میرسه به بنی عباس. خب بنی عباس ضد بنی امیه دیگه، خب دقت کنین اینکه براتون میگم، در فهم خط تاریخ خیلی مهم. بنی امیه مرکزشون دمشق بوده، شام. بنی عباس میزنن دمار روزگار رو در میارن. خب مرکز پنهان قدرت اینا کجا بوده؟ عراق بوده، یعنی از کوفه ابو سلمی خلال اونجا مرکزیت داره، اونجا میره با خراسان، اونجا ابو مسلم با خراسانی ارتباط میگیره، نیروسازی میکنه. اصل نیروی اینا از عراق است و از خراسان. میزنن از کار میندازن بنی امیه. خب حالا مرکزشون رو کجا قرار بدن؟ عباس صفاح کجا منطقه رو؟ خب عباس باید تو کوفه باشه دیگه، هنوز مدینه است امام صادق علیه السلام. منصور دوانیقی میاد بغداد رو میسازه، بغداد رو میسازه، مرکزیت حکومت میبره کجا؟ میبره بغداد. در نتیجه شام دیگه مرکزیت قدرت نیست، کوفه هم مرکزیت قدرت نیست، مرکزیت قدرت میره کجا؟ میره بغداد. پس منصور دوانیقی است. نه امام کاظم رو برد اونجا، هارون الرشید. بله برد اونجا. نه بغداد و این منصور دوانیقی داد، طراحی قصر او رو هم ابو حنیفه کرد، مهندس بود. میبره بغداد. حالا کانون اهل بیت مدینه است، کانون قدرت رو از شام بردن بغداد. شام تخلیه میشه، پس حضرات معصومین رو شام الان میتونن سرمایه گذاری کنن، چون مرکز قدرت اونجا رفته بغداد. اولین اشتباه اساسی رو هارون الرشید چیکار میکنه؟ امام کاظم علیه السلام رو از مدینه برمیداره، میبره کجا؟ میبره بغداد. وقتی حضرت میرن بغداد نتیجه چی میشه؟ این مرکزیت علم میره در بغداد، تو خود بغداد شروع میکنه به یار درست کردن. به نحوی یار درست میشه که هارون الرشید مجبور میشه حضرت رو بندازه زندان برای مهار کردن. کانون در بغداد ایجاد میشه، در کوفه ایجاد میشه، در مدینه هم ایجاد میشه. توسعه تروی تربیت. خب تا میاد به کجا؟ تا میاد میرسه به مأمون. مأمون میبینه بغداد هم دیگه به دردش نمیخوره، بغداد میمونه برای امین. مأمون میره کجا؟ میره خراسان. اجبار مجبور بودن، میدیدن اوضاع چیه. نه اجتماعی که مأمون انجام داد چی بود؟ امام رضا رو برداشت برد خراسان. و از او اشتباه بود. بله امام رضا علیه السلام رفتن خراسان، چی اتفاق افتاد؟ حضرت که رفتن اونجا، ببینید حضرت وقتی میرسن نیشابور، نیشابور همه اهل سنت هم، اما همه اومدن وایسن از ابن رسول الله یه روایت بپرسن. بگو از حضرت هم بود که انعبی انجبدی کلمت لا اله الا هستی دخلا هستی همه نمه نصاب نیوشتن. بعد یه اون فهمون به شرط ها و شروط ها انم این شروط ها. خب این چی گفت انم این شروط ها یعنی چی؟ ولی حضرت میره اونجا، اینا همین سوال برشون میمونه، انم این شروط ها یعنی چی؟ برو دنبال تفسیرش، برو بپرس. خب مأمون در خراسان حضرت آورده خراب کنه دیگه. خب این مجلس تشکیل میده، همه علما رو جمع میکنه، محمد نمیفهمه که آقا این مجلس رو این آقا خدا میخواد. حضرت میشینه حرفا رو میزنه، همه میگن بلی بابا علم اینجاست. و به همین جهت فهمید 100% اشتباه کرده، آقا رو زد شهید کرد. خب الان که مأمون میزنه امام رضا علیه السلام رو شهید میکنه، الان وضعیت خراسان به گونه ای متزلزله که این از اینجا بغداد رو دیگه مناسب تر میدونه. رها میکنه میره بغداد. اون رفته بغداد، تربیت شده های امام رضا علیه السلام تو همون مدت کوتاهی که بودن اینا میمونن در خراسان. بنابراین دیگه فارسی زبان مبلغ وجود داری دیگه. اواصل با چی صحبت میکرد؟ اواصل ده عربی و ده هرات و دراتی ها فارسی حرف میزنن. یعنی اصلا مبلغین فارس درست شد. اومدن دوباره بغداد، مهمون اومد بغداد، خب معتصم مواجه با کیه؟ مأمون مواجه گویه با امام جواد نه ساله خیشونه که بچه هست دیگه. میفرسته کجا؟ میفرسته مدینه. خیالمون راهه آقا رو که میفرسته مدینه، مدینه عجب اوقایی میشه از چی؟ از یاران. خیلی جالبه بدونیم امام جواد علیه السلام 200 راوی به نام 200 راوی به نام نمره یک داره. نه توان هستش روایات. یکی از راویان از حضرت کیه؟ عموی پدرش علی ابن جعفر. این تردیده که ایشونه یا نه یا اوریزیه. علی ابن جعفر، علی ابن جعفر این برادر امام موسی کاظمه، عموی امام رضا، میشه عموی پدر امام جعفر. ایشون تو مدینه مشارب البنانه، پیرمرده دیگه. بعد هم چون فرزند امام صادقه، ها کوچکترین فرزند حضرت بود، خیلی ها از این بزرگان مکاتب اونا مثل مالک، مثل ابو حنیفه، اینا همه شاگردای امام صادق بودن دیگه. این فرزند پدر اون استادشونه، ها فرزند استادشونه، این جایگاه داره توی مدینه. بعد از امام رضا علیه السلام یه نفر اومد پیش علی ابن جعفر. علی ابن جعفر بله، گفت بعد از جعفر و صادق کی امام بود؟ خود علی ابن جعفر از یاری که نقل میکنه میگه این بنده خدا که با من حرف زد فکر کنم واقفی بود، ولی ایشون قطعی نمیگه واقفی بود، میگه فکر میکنم واقفی بود. از اون نها من الواقف علی ابن جعفر بعد از جعفر و صادق کی امام بود؟ با موسی بن جعفر. گفت چرا امام اون شد؟ گفت چون جعفر و صادق از دنیا رفت. گفت کجا فهمیدی از دنیا رفته؟ و به خاطر اینکه اموالش رو تقسیم کردن، خانومش هم رو ازدواج کرد، کسی از دنیا نرفته باشی که. و خب موسی بن جعفر چی؟ گفت از دنیا رفت. و به چه دلیل؟ و به دلیل اینکه اموالش تقسیم کردن، خانواده‌اش هم رفت ازدواج کرد. و خب بعد از موسی بن جعفر چی؟ من ناطقه بالحق. گفت علی به سرش. گفت خب اون چی شد؟ خب اونم از دنیا رفت. گفت چرا؟ و به دلیل اینکه اموالش تقسیم کردن، اون آدش هم رفت ازدواج کرد. گفت بعد از اون کیه؟ گفت بعد از اون پسرش محمد ابن علی. گفت همین بچهه؟ ولی امو گفت چرا تو نیستی؟ ایشون بله چی؟ او نه، اون اومده بود این رو تحریکش کنه چون واقفی بود، تحریکش کنه. یا تو چرا دنبال محمد ابن علی موسی رضایی ما؟ این گفتش که تحول و هازا، میگه امام اونه و بی هاز الغلام و تو تویی. بخوام عرض بکنم امام جواد علیه السلام وقتی که میاد یه بچه هست، اما در کنار او یه شخصیتیه که اون شخصیت میاد تو مسجد النبی میشینه پای ایشون، از ایشون سوال میکنه. همه اونایی که علی ابن جعفر یک کسی میبینه میدن این داره از این میپرسه، طبیعتا همه میان از این میپرسن. خب حالا گزارش برای مأمون چی میره؟ گزارش میگه آقا این بچه میاد اینجا میشینه. میگه خب بچه هست، یعنی سن پایین حضرت برخلاف تصور اونا عجب فرصتیه برای اسلام، عجب فرصتیه. گفتش که این علی ابن عمرو گفتش که ما عراش الا شیطانه، تو شیطون که داری من میگی که آخه تو با این سن و سالت. ثم اخذ بلحیته فرفعها الى السماء، معاشر گرفت اینجوری رو آسمون، قال فما حیلتی ان کان الله رآه اهلا لهذا ولم یکن هذه شیبته اهلا. چیکار کنم؟ خدا به اون برای امامت اهلیت داده، به این محاسن نداده، تو شیطونی مشکل بکار. یعنی ابن جعفر این شد چی؟ شد راوی از امام جواد. روات فراوانی حضرت داره و بعد نشون میده چقدر فعال بودن. یه بند خدایی هست در زمان امام هادی ظهور کرد، این از کام خدمت شما که فارس ابن حاتم تو بغداد میچرخید و غالی بود، غالی بد، یعنی جوری حرف میزد که آبروی امام جواد، آبروی امام هادی بره. این بیشتر خورد به زمان امام هادی علیه السلام. بله در امامت یه عرض کنم خدمت شما که روایتی رو براتون بخونم تا ببینید حضرات با چی مواجه بودن، این چه مشکلی داشتن. این یکی از روایت هست به نام ابراهیم ابن شیبه اصفهانی، اصالتا کاشانیه، ظاهرا تو همین مناطق هم بوده، با امام جواد مکاتبه ای داره. برای حضرت می نویسه که آقا در منطقه ما یه افرادی هستن که درباره فضائل شما یه مدلی حرف می زنن که مردم متنفر میشن، نمی تونن تحمل. برای مثال مثلا میاد میگه که امام جواد عین خدا قدرت داره، این خدا. مردم حالا میگه مصادق چی گفتن و بعد از پدران شما روایاتی نقل میکنن که مثلا امام صادق اینو گفت. خب مثلا چی میگن؟ ایشون گفت مثلا میگن این اقیم الصلاة و آت الزکات، این اقیم الصلاة این نماز نیست، اقیم و علیه، علی را وفاداری. خب علی را وفاداری یعنی چی؟ یعنی بگو یا علی نجات پیدا کردی، نماز نیستیم. اقیم و سلات، این اقیم و سلات اقیم و علیه. آت و زکات به معنی این نیستش که درهم و درهم دینار بدید، به این معنی است که بری سراغ علی ابن ابی طالب. میگن این ان سلات تنها عن الفحشاء و المنکر، این نماز نیست، مراد از نماز جعفر و صادقه. این جعفر از صادق تنها عن الفحشاء و المنکر، مراد نماز می اینا رو میگن. آقا چیکار کنید؟ هم روایت از پدر شما نقل میکنن. من میخوام این عرض کنم که امام جواد علیه السلام ایشون تو مدینه است دیگه، بله مأمونم خیال راحت توی بغداده که خب یه بچه هست. وقت این آقا نماینده حضرت تو این منطقه و در این منطقه داره کار میکنه، او نمیفهمه. برای حضرت نامه نویسه، حضرت در جوابش نوشتن لیس هازا دیننا فاعتزله، اینی که این میگه دین ما نیست بندازش دور، اینی که این میگه دین ما نیست. و این نشون میده که امام جواد علیه السلام چگونه یا فرستاده بودن اطراف و یا از قبل که امام رضا علیه السلام آمدن چی شبکه ای درست شده و این به اشتباه خودمون. خب تا اینجا کجا بود؟ تا اینجا بغداد. میرسه به متمکن. متمکن اشتباه دیگری رو تکرار میکنه و اون این که میره شهر سامرا رو میسازه. آقای امام موسی بن جعفر رو آورده بودن توی بغداد زندانی کردن. ببینید اون چند سال کوتاهی که امام رضا علیه السلام در خراسان بودن چه وضعیت در خراسان ایجاد شد که حضرت الله رفتن اما این منطقه افراد ابراهیم ابن شیبه اصفهانی رو داره. این از بغداد که میره بغداد پر شده از نیروی امام کاظم، منتها شبکه پنهان. به همین جهت وقتی که امام کاظم علیه السلام شهید کرد اوورد گفت بزرگان رو بگید بیاد شهادت بدن این مرگ طبیعی مرد، شبکه پنهان. متوکل حاکمیت رو از بغداد برداشت، برد سامر را نظارتش بغداد کم شد. نظارت متوکل رو بغداد کم شد دیگه، مرکزه حاکمیت. وقتی از بغداد میره به سامر را، یعنی این قدرت مرکزی، میدونید پایتخت همیشه بیشترین نظارت ها رو داره، بردن بالا. حالا وقتی که متوکل حاکمیت رو میبره بالا، امام کیه؟ امام هادی علیه السلام. امام هادی امامتشون با کی شروع شده؟ با معتصم. چند سالشونه؟ 7 سالشونه. آقا رو فرستادن مدینه، تمام این شبکه‌ای که با امام جواد کار میکردن همه اینا رفتن با امام هادی علیه السلام. برای اونا که آقا بچه نیست که، علی ابن جعفر، و دیگر برای امام جواد رفتن خدمت امام هادی علیه السلام. او معتصم و این یه بچه هست، مدینه روش میکنه. حضرات با این افراد بغداد رو اداره میکنه. میان میرسه به متوجه، حضرت میرسن به یک سنی که تازه یا فرمانداره مدینه متوجه میشه. عجب داستانیه اینجا. گزارش رو برای کی مینویسه؟ برای متوجه. متوجه احضار میکنه امام هادی رو به کجا؟ به سامر را. این خبتونه. چرا؟ چون مرکزیت باز کرد به کجا؟ باز کرد به سامر را. خب سامر را به کجا نزدیکه؟ به ترکیه دیگه. شما هی داری میری شمال عراق، وقتی میگه شمال عراق به کجا نزدیک میشی؟ به ترکیه و به روم. میبره اونجا. اینجوری براتون بگم، امام حسن عسکری علیه السلام تو سامرا، تو بغداد یک شبکه بسیار قوی داشتن باقی مانده از زمان پدرش. این یکی از یه علی ابن جعفر دیگه هست. او علی ابن جعفر غیر از علی ابن جعفر، این بنده خدا خیلی آدم خوبی بود. مقابل اون فارس ابن حاتم بود. اون فارس ابن آدم کج، بعد اصحاب امام هادی مونده بودن که آقا از این پیروی کنن یا از اون، یعنی علی ابن جعفر در این حد بود که این نامه نوشتن حضرت میفهمد علیکم علی ابن جعفر تا آخر سر. امام هادی علیه السلام، البته اختلافه که امام هادی یا امام حسن عسکری، ولی امام هادی علیه السلام دستور دادن که این فارس ابن حاتم رو کارشو بسازی. از این روایات خیلی مختلفه، مرمای خویی در انتخابش مونده. دو فرد هستن، دو تا نامه دریافت. یه فرد هست نامه از حضرت دریافت کرد، یه دونم خودش میاد شفاهی میگه. اونی که شفاهی نام میگه جنید نامیه، میگه به من گفتن که امام هادی علیه السلام میگه فارس ابن حاتم رو کارشو بسازه، یا امام حسن عسکری، اختلاف در روایت است. ولی بکشینش، ترور نه، حالا میگم چی جوری زدنش. ایشون میگه که من مردد بودم که این واقعی است یا نه، خدمت خدا آقا رسیدم، گفتم آقا یه چی چیه، فرمودن بله. خب آقا چیکار کنم؟ فرمودن باید صلات علیه. رفتم و یک دونه شمشیر رو بردم، آقا فرمودن این به دردم کوچیکه. رفتم و یک دونه ساتور گرفتم، ساتورای اون موقع، فرمودن آلی این خوبه، این دینار هم بگیر. و میگه من رفتم کجا؟ رفتم مسجد. این میرفت تو مسجد با میسار حرف میزد، فتان، خیلی فتان. بعد در مسجد که آمد بیرون، رفتم جلو، همچین با این ضربه ساتور زدم تو برقش نگاه، یک فریاد همین بلندی کشید و افتاد و مرد. منم ساتور انداختم پوشو در رفت. خب من تو پوشو داشت در رفتم که رفتم، ملت خونه ها رسلم بیرون رو ایدن، اه یه دونه جنازه اینجا خروجی هم مسجد افتاده و یادتون مسجد اومدن بیرون. و بعد منو گرفت، منو گرفتن و دست و بال من که خونی نبود، و اومدن و دیدن اینجا یه نفرم افتاده، ساتورم روشه. اما نگاه کردن دیدن نه، کلش ساله نه، جای ساتوری ولی مرده. خب من که هیچی خونمون نبود و اینم که ساتور ها، ولی زخمخ مینی ما رو بری کردن رفت. نه علامت این میشه، یه مقدارش میشه معجزه، طبق حرف این که این زده آقا کمکش کردن دیگه، اون با ساتور این گشته شده ولی جای زخم پنهان شد. حرف این روایت اینه. میگه روایت دیگری هست که او سند از این بهتره، اینه که ظاهرن اینها هی به حضرت می نوشتن که آقا اجازه بدین کاری رو بسازیم بزنیم. حضرت در نامه می نوشتن جز تبیین، جز افشاگری، جز بیدارسازی دیگران که از او پیروی نکنن، حق هیچ کاری نده، به هیچ وجه دست به این کار نزنیم. حدس بالا اینه که این روایت سازی و خود دستگاه متوکل کرده بود که یه جوری پای حضرت رو تو این قتل بکشن، یا دستگاه معتمد عباسی، ولی جا نیفتاد. به هر تقدیر میخوام اینو عرض بکنم که بله، اون روایت اولی میخوام اینو عرض بکنم که چه اینو زده باشن چه نزده باشن، هر دو روایت حاکی از این است که این شبکه‌ای که حضرت هادی داشتن. یک وقت مو علی ابن جعفر میفته زندان، متوکل شناساییش میکنه، میندازه زندان. میندازن، خیلی هم بهش سخت میگرفتن. حالا میخوام عرض بکنیم حضرات یاور داشتن، ولی خب حالا میبینید یاورا در چه سطحی هم، با اینکه اینقدر مورد تاکید حضرت و اینا، این در زندان خلاصه مورد تهدید قرار میگیره. متوکل نهایتا بهش پیام میده میکشمه، چون اینا آدمای کمی نبودن، آدمای مشهوری. این یه جوری برای امام هادی پیام میفرسته، میگه آقا زندون طولانی شد، اینم تصمیم کشتن من گرفته، میترسم کم بیارم، میترسم کم بیارم، یعنی برسه به متوکل بگم آره بابا بیا این برای. حضرت براش پیام میدن که خیلی ناراحت نباشم، این روزا فرج حاصل میشه. متوکل یه تب شدیدی میکنه، تو اون تب میترسه که آخراش میخواد بمیره. میگه زندانی ها رو آزاد کنید، مخصوصا به این پیام میده، میگه تو رو آزاد میکنم. چون عرض کردم اینا با همه بیدینی که داشتن، اطلاعات دینیشون بالا بود، خودش هم میدونست که حق با کیه و میدونست این علی ابن جعفر رو که گرفته، این علی ابن جعفر، ولی وقتی تب کرده بود تو خود ترس مرگ که گرفته بودش، زود به این پیام داده بود آزادت میکنیم، یعنی دعا کن معالمو. یه وقتی آمد بیرون، این شبکه قویی بود و اینو دشمن فهمیده بود. اونم درسته دیگه، نصب کرده. بله اینا میدونی که اینها میدونید در چند چیز افراط داشتن، هم شراب هم مسائل شهوانی افراط داشتن. یه چیزی که به امام هادی بسیار کمک کرد تزلزل در حکومتی بود که بعد از متوکل ایجاد شد. متوکل توسط بچهش معتز کشته شد، معتز رو نیوردن سر کار، مستعین رو، مستعین که آمد جلو بر اثر نوع رفتارش دوباره علیه شورش کردن، معتز رو آوردن، مستعین رو زدن کشتنش. معتز که آمد یه مدتی مون، معتز مهتدی آمد، مهتدی که آمد اصلا یک تصور دیگه ای رو گرفتن. در زمان مهتدی امام هادی به شهادت رسید. بعد از مهتدی معتمد آمد، معتمد جمع کرد قضیه، جمع کرد قضیه رو. دوران امام حسن عسکری بیشتر همراه شد با زمان معتمد. معتمد قضیه رو جمع کرد، دیگه امام حسن رو مسئول کرد، دیگه امام حسن رو. اما شبکه این که توی شهر منتشر شده بود شبکه بسیار قوی بود. ما تا اینجا اون شبکه رو مطالعه بکنیم، جلسه آینده گزارشی که فرماندار قم که ناسبیه از رابطه معتمد با امام حسن عسکری و شهادت ایشون و مدل کاری که کرد، گزارشی که میده نشون میده این شبکه چقدر عمق پیدا کرده بوده و چرا اینا بدون اینکه امام زمان رو دقیقا پیدا بکنن امام حسن عسکری رو شهید کردن. بی تردید بر اساس اون داستان، بی تردید از زمان متوکل که امام هادی رو آورد دنبال پیدا کردن اون بچه بودن، بی تردید. منتها این تزلزلی که در حاکمیتشون ایجاد شد، یهو اون زد متوکل رو کشت، بعد اومدن اون مستعین رو آوردن، مستعین دوچار تزلزل شد، معتز اومد زدن مستعین رو. این تزلزله یک فرصتی برای امام هادی ایجاد کرد که این شبکه رو دیگه تا حد توان سامانشو مستحکم کنن، محکم کنن، که به جایی میرسه وقتی امام حسن عسکری شهید میشن معتمد مجبور میشه یک برنامه ای رو ارائه بده، یه برنامه نمایشی بزرگ که ایشالا جلسه آینده. بله بله بله، شهر نه، کل بلاد، کل بلاد.
شما در جلسه قبل فهمید که امام حسن عسکری اصلا برای 5 سال که بیشتر برای محمد چون
بله بله
شدیدن تحت نظر
تحت نظره. اما
این تفسیرم که میگم این تفسیر قابل اعتماد
نیست، تفسیر نیست.
خب امام هادی سلام الله علیه که ایشون هم در عسکر بوده که خیلی تحت نظر
نه نه نه
امام شبکه درست کردن.
نه امام هادی علیه السلام خورد دوران تزلزل اینا
بالاخره تو سامر را بوده.
بله بله، مثلا معتز اینقدر درون خودش درگیر بود ها که امام هادی علیه السلام در اینجا می توانستن دقیقا با افراد ارتباط بگیرن، چون چقدر آقا به امام حسن به ام
هست که امام هادی سلام نه، چون دوران امامت چون بیشتر بوده باز یه موقعیت داشتن، ولی امام حسن
نداشتن
هیچ موقعیت.
میرسه به ایشون اون شبکه اینقدر قوی شده که دیگه نیاز به حضور رسمی و ارتباط نی، با یه نامه کوچولو امام حسن عسکری میتونن یه روندی رو ایجاد کنن. نامه ها میرفته دیگه.
چون در مورد امام رضا علیه السلام خیلی جیوتای خوبی ولی یه چیزی رو از همین گوشه هم اشاره نکردید، این قضیه مثلا که امام رضا علیه السلام که اومدن اینجا در واقع مردم ایران رو، چون قبلا هم اون همین تخت جمشید و تمدن ساز بودن، برای تمدن معدنی آماده بکنن، یه همچین چیزی هم
ببینید در حقیقت همه این مردم رو دارن برای امام زمان آماده میکنن، منتها بهترین نیروها کدوم هن ایرانی؟ چون او عدالت گرایی آره. شما ببینید ایرانی ها هر پادشاهی رو که آوردن رو با عدالت متصف کرد، با عدالت متصف کرد، اول از سلطان العادل، یعنی همه دنبال عدالت بودن. در حالی که شما وقتی میرید در ادبیات خلفای عباسی ببینید برای اون مردک صفت عادل نمیارن، وقت عدالت تابلو امام زمان
زی ایرانی ها شما اوصافی که
حتی برای اون برای واجدیه میارن، برای زنزیه میارن، برای صفاقیه میارن،
سامانی ها هر کدوم هر پادشاهی رو بخوام دوزی کنم میگم سلطان را آده
صدرش اون اسم اون من خدا که گفتیم روایت شفای نقل کرده راجب
جنید
جنید
جنید.